دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت دور بعدی مذاکرات در ماه آینده میلادی در شهر ژنو برگزار می‌شود. قطعنامه پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی در شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی نیاورد. و ایالات متحده آمریکا از فشار بر فعالان مدنی در کوبا ابراز نگرانی کرد. مرضی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت دور بعدی مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 25 دی ماه در ژنو برگزار می شود. خانم افخم گفته است از 25 دی ماه این مذاکرات در قالب‌های گوناگون دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه در این حال درباره اضافه شدن نام چند تن دیگر به فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا گفت این اقدام خلاف تعهدات این کشور در توافق ژنو و نقض صریح اصل حسن نیت است. وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که نام 6 فرد و 3 شرکت را به دلیل کمک به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل ذخایر ارزی غیر دلاریش به دلار آمریکا با دور زدن تحریم ها همچنین کمک به نقض آزادی بیان در ایران در فهرست سیاه قرار داده است. از دیگر سو به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا و به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اولین قسط از دارایی های مسدود شده ایران بر مبنای توافق ژنو در مدت تمدید 7 ماهه این توافق به حساب بانک مرکزی واریز شده است. میزان قسط اول 490 میلیون دلار گزارش شده که از منابع بانک مرکزی در کره جنوبی به حساب این بانک در عمان واریز شده است. پیشتر اعلام شده بود که تا 10 تیر ماه که ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق جامع و نهایی فرصت دارند، قرار است حدود 5 میلیارد دلار دیگر از سرمایه‌های مسدود شده ایران آزاد شود. در یک سال اول پس از توافق ژنو حدود 7 میلیارد دلار از سرمایه‌های مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی آزاد شد. قطعنامه خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی فلسطینی روز سه‌شنبه در شورای امنیت نتوانست برای تصویب شدن رأی کافی به دست آورد. در این ارتباط گزارشی رو بشنوید از کیوان حسینی.
فلسطینی ها در راهروهای سازمان ملل در نیویورک به دنبال کشور از دست رفته بار دیگر در تلاش 66 ساله خود شکست خوردند. این در حالی بود که پیش از رأی‌گیری شورای امنیت سازمان ملل فعالیت دیپلمات های فلسطینی دست کم در برابر دوربین های خبرنگاران چشمگیر به نظر می رسید. پیش از رأی‌گیری در شورای امنیت، دینا کوار، نماینده اردن در سازمان ملل، بعد از شرکت در جلسه نمایندگان کشورهای عربی در این سازمان، در برابر خبرنگاران از حمایت این کشورها از قطعنامه فلسطینی‌ها خبر داد. خانم کوار گفت که از نظر فلسطینی‌ها مسائل کلیدی بیشماری مانند وضعیت بیت المقدس، زندانیان فلسطینی، مهاجران فلسطینی و شهرک‌نشینان یهودی وجود دارد. و نمایندگان کشورهای عربی معتقدند بهترین روش برای حل این مشکلات تصویب قطعنامه خروج نیروهای اسرائیلی از سرزمین‌های فلسطینی و مذاکره رهبران دو طرف بر سر مشکلات کلیدی است. همچنین ریاض منصور نماینده تشکیلات خودگردان فلسطینی در سازمان ملل که در تهیه این پیشنویس نقش اصلی را بازی کرده بود نیز این قطعنامه را دری به روی صلح خواند و خواستار عقب نشینی اسرائیل به پشت مرزهای 1967 و پایان اشغال سرزمین‌هایی شد که بر اساس توافق‌های بین‌المللی به عنوان سرزمین‌های فلسطینی شناخته می‌شوند. قطعنامه‌های از این دست در سال‌های گذشته همواره به سد وتوی متحدان اسرائیل در شورای امنیت برخورد کرده. این بار نیز به رغم تلاش‌های فلسطینی‌ها پیش از رأی‌گیری در شورای امنیت مشخص شد که سرنوشت این قطعنامه تفاوتی با دیگر قطعنامه‌های اینچنینی ندارد، چرا که جف راتکه از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا گفت که از نظر کشورش این قطعنامه سازنده نیست. نظری که بعد از رأی‌گیری توسط سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز تکرار شد. خانم پاور گفت که این قطعنامه تلاش‌ها برای تشکیل دو کشور مستقل را زیر سوال می‌برد و تنها نگرانی‌های یک طرف مناقشه در آن قید شده بود. در شورای امنیت هر قطعنامه با دست کم 9 رأی و البته عدم مخالفت هر 5 عضو دائمی شورا تصویب می شود. اما قطعنامه فلسطینی ها 8 رأی به دست آورد و از میان اعضای دائمی شورای امنیت با رأی منفی آمریکا روبرو شد. اگر این قطعنامه تصویب می شد، اسرائیل ملزم می شد که مذاکرات صلح را با در نظر گرفتن مرزهای پیش از جنگ سال 1967 از سر بگیرد. در این قطعنامه همچنین مهلتی 12 ماهه برای توافق صلح در نظر گرفته شده بود و اسرائیل می بایست بر اساس آن تا پایان سال 2017 میلادی به اشغال سرزمین های فلسطینی پایان می داد.
گزارش کیوان حسینی رو با هم شنیدیم. یک خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجلس یونان روز چهارشنبه برای برگزاری انتخابات زود هنگام منحل شد. قرار است انتخابات زود هنگام در یونان 25 ماه ژانویه 5 بهمن ماه برگزار شود و مجلس جدید روز 16 بهمن ماه آغاز به کار خواهد کرد. روز دوشنبه مجلس یونان برای سومین بار هم نتوانست به توافقی برای انتخاب رئیس جمهوری جدید دست یابد و به این ترتیب بر اساس قانون اساسی باید انتخاباتی تازه در این کشور برگزار شود. نظرسنجی ها حکایت از برتری حزب چپگرای سیرزا دارد. این حزب مخالف برنامه های ریاضت اقتصادی اتحادیه اروپا است. اما اگر امروز با ما همراه باشید، یکی دیگر از مجله های هفتگی رو خواهید شنید. ببینیم که این مجله هفتگی این هفته چه مطالبی رو برای شما تدارک دیده.
کنارگیری مدیر تئاتر ایران در آستانه جشنواره تئاتر فجر.
از همون ابتدا جامعه تئاتری بسیار هم برخوردها و عکس العملهاش مشخص و قابل پیش بینی هستش، بهشون بلای مخالفت گذاشتن.
و حاشیه‌های مربوط به اکران دو روزه خانه پدری.
تو بسون نشده چه وقت گله زغال آخه؟ علیک سلام. خب اون میگفت من اینجا واسه اینو وا کنم، اینو کجا بذارم؟
سربازای موسیقی مازندران رو بس.
این هفته در مجله صحنه. صحنه هر هفته چهارشنبه ها 6:30 بعد از ظهر به وقت تهران در رادیو فردا.
دولت آمریکا نگرانی عمیق خود را از وضعیت فعالان کوبایی که یا بازداشت و یا تحت حبس خانگی هستند ابراز کرد. وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که به شدت آزار، بازداشت و در مواقعی خشونت به کار گرفته شده برای خاموش کردن صدای مخالفان را محکوم می‌کند. بنابر اعلام جامعه مدنی کوبا، دولت آن کشور اقداماتی را علیه دست کم 10 فعال مدنی انجام داده است. بنابر گزارش‌ها این بازداشت‌ها احتمالاً در ارتباط با برنامه‌ریزی برای راهپیمایی مخالفان در هاوانا، پایتخت کوبا انجام شده است. این تحولات در حالی ادامه یافته که آمریکا اعلام کرده است که پس از 50 سال در صدد برقراری روابط دیپلماتیک با کوباست. وزارت خارجه آمریکا میگوید که در قالب بخشی از روند عادی سازی روابط دیپلماتیک آمریکا، همچنان از دولت کوبا میخواهد تا به تعهدات بین المللی اش پایبند باشد و به حقوق شهروندان کوبایی درباره تجمعات صلح‌آمیز و آزادی عقیده و بیان احترام بگذارد. در خبرها شنیدید که وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه نام 5 ایرانی، یک تبعی افغان و 3 شرکت جدید رو به لیست تحریم‌های ایران اضافه کرد. همزمان دیوید کوهن، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا، در بیانیه اعلام کرد که اگرچه آمریکا در خلال مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران مایل به اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران نیست، اما بر اجرا شدن دقیق تحریم‌های موجود تاکید داره. در این ارتباط نوشین سید حسینی گفتگوی رو داشته با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌المللی در دانشگاه ACU در کارولینای شمالی.
با توجه به اینکه روح حاکم بر اون مذاکرات قبلی این هستش که آمریکا تحریم‌های جدیدی رو اضافه نکنه، ولی به هیچ وجه در اونجا گفته نشده که تحریم‌های قبلی منتفی شدنی باشه در طول مذاکره. بنابراین اعمال تحریم‌ها اونطوری که آقای کوهن هم اشاره کردن خیلی امر طبیعی هست. اون چیزی که اینجا به نظر میرسه که یک مقداری داغ خواهد کرد محیط مذاکره ای رو که به زودی در پیشه، این هستش که این تحریم جدید اضافه شده و طبیعتاً گروه ایرانی نسبت به این واکنش نشون خواهد داد.
ایران هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشون نداده، ولی روسیه واکنش نشون داده و از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران انتقاد کرده و گفته که این تحریم‌ها در واقع چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای رو با تردید روبرو می‌کنه. چه برداشتی میشه از این انتقاد روسیه کرد؟
روسیه خودش مواجه است با تحریم‌های دیگری از طرف آمریکا و در واقع خیلی هم برآشفته هستن روسا از اون تحریم‌هایی که همین امروز یک گروه دیگری از روسا مورد تحریم قرار گرفتن. در حقیقت واکنش روسیه بیشتر حافظ منافع و ناظر بر منافع خود روسیه است. ایران رو سپر بلا قرار میده و میگه که اگر شما این کار رو بکنید خود به خود روی ایران تاثیر میذاره، در حقیقت میخواد جلوی تحریم رو بگیره و یا اینکه ایران رو جلو بفرسته که بتونه جلوی تحریم ها رو جلوی تحریم ها بیسته، برای اینکه خود روسیه منافعش در اینجا در خطر خواهد افتاد. قبلا هم گفته بودن که در مورد همکاری در مورد مسائل سوریه و ایران این تحریم ها ما رو در شرایط بدی قرار میده.
پیشبینی شما درباره واکنش ایران نسبت به تحریم های جدید آمریکا چی هست؟
واقعیتش این هستش که در 15 ژانویه قرار هستش که یک مذاکراتی در سطح معاونین وزیر شروع بشه و من تصور میکنم که در اون ملاقات اولیه به طور یقین هیئت اعزامی ایران واکنش خیلی شدیدی بروز خواهد داد و خواهند خواست، خیلی مصرانه خواهند خواست که کل تحریم ها اصلا برداشته بشه، چه برسه به اینکه این تحریم های جدید که البته فکر نمی کنم که خیلی تأثیر آنی داشته باشه روی وضعیت اقتصاد ایران، ولی به هر حال چون با روح توافق مغایرت داره احتمالاً اون گروه مذاکره کننده روی این خیلی مانور خواهند داد.
گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه ACU در کارولینای شمالی. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه در جلسه علنی خودش به محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت کارت زرد نشون داد. این دومین کارت زرد است که مجلس به وزیر صنعت و تجارت میده. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از رضا جمالی.
وزیر صنعت معدن و تجارت دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه با دریافت دومین کارت زرد از سوی مجلس در یک قدمی استیضاح قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس به دلیل آنچه که پاسخهای وزیر به سوالات آنها قانع کننده نبوده است، با 102 رأی موافق در مقابل 89 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع به محمد رضا نعمت‌زاده کارت زرد دادند. کارت زرد اصطلاحی در بازی فوتبال است که داور مسابقه به عنوان اخطار جدی به بازیکن خطا کننده می‌دهد. چند سالی است که نمایندگان مجلس ایران با به آریت گرفتن این روش در مقابل وزرایی که عملکرد کاریشان آنها را قانع نکند استفاده می کنند و هر وزیری که سه کارت زرد را از مجلس دریافت کند مورد استیضاح قرار می گیرد. آنطور که خبرگزاری خانه ملت گزارش کرده است، موضوع واردات بی‌رویه از خارج علت احضار محمد رضا نعمت‌زاده به نشست علنی مجلس در روز سه‌شنبه بوده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار حوزه پارلمانی ایران، ساکن در آلمان، درباره جزئیات اخطار دوم نمایندگان مجلس به وزیر صنعت معدن و تجارت به رادیو فردا میگوید:
دادن کارت زرد به وزیر صنعت مطرح شده مربوط به سوالی بوده که درباره واردات کالاهای لوکس به هر حال مطرح بوده پیش از این و موضوعاتی که به صورت اجرایی و تخصصی در این سوال وجود داشت، چالش بین وزیر صنعت معدن در ماهای گذشته با مجلس هم ممکنه در رأی نهایی نمایندگان مجلس بسیار تاثیرگذار بوده باشه، چون به هر حال آقای نعمت‌زاده شدیداً از بحث مجوزی که برای تولید سیگار مارلبورو در ایران داده شده بود دفاع کردند. معاون ایشون هم عملاً مخالفان این طرح رو متهم کردن که با این مخالفت خودشون از قاچاقچیان سیگار حمایت میکنن. علاوه بر این، به هر حال روابط دولت و مجلس همچنان دوچار چالش هست، هرچند که با موضوع رأی اعتماد مجلس به آقای فرهادی تا حدود این درگیری ها فروکش کرده بود، اما عملاً با سخنانی که بین آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و آقای نوبخت سخنگوی دولت و دیگر نمایندگان مجلس درباره برداشت 4.1 میلیارد از صندوق توسعه ملی مطرح شده، این گونه کش و قوس‌های سیاسی هم طبیعتاً در این کارت زرد مجلس تاثیرگذار بوده.
محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نخستین کارت زرد خود را از نمایندگان مجلس در تیر ماه امسال دریافت کرد. وضعیت بازنشستگان صنعت فولاد و موضوع عدم پرداخت مستمری آنها علت دریافت اخطار اول بوده است. همزمان روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس از جمع‌آوری 60 امضا برای استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش خبر داد. طبق این گزارش، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هنوز با اعلام وصول طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش موافقت نکرده است.